أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عرض کردم خدمتتون هر روز از داستانهای قرآن و از داستانهایی که در قرآن بهش اشاره شده یک نکته ای رو میخوایم خدمتتون عرض کنیم. و در ابتدای هر روز اول از تو سوال کردیم، سوال چی؟ داستان دیروز چی بود؟ اینجوری که خب ما هر روز پس بیم داستان دیروز رو بگیم هیچ مشکلی نداره. داستان روز اول داستان حضرت آدم علیه السلام بود، داستان حضرت آدم و شیطان. و نکتهش رو عرض کردیم، در توبه شرطی که انسان پشیمانی داشته باشه و پشیمان باشه. داستان روز دوم رو خدمتتون عرض کردیم، داستان چی بود دو روز دوم؟ خب شما که دیروز یادتون نیست، روز دوم هم طبیعتا یادتون نیست. خب حالا منم امروز برخلاف هر روز که داشتم برات بعد داستان حضرت داوود رو عرض کردم خدمتتون، جالوت و داوود. بعدش داستان روز سوم داستان حضرت مریم علیه السلام خدمتتون عرض شد. و خود گوینده هم مثل شنونده ها اشکال نداره. امروز داستانی که میخوام خدمتتون عرض کنیم داستان دو نفر هست که خدمت پیغمبر رسیدن و از پیغمبر تقاضای حکم کردن. دعواشون شده بود بر سر آبیاری باغهاش و یکی از اونها زیده و پیغمبر به نفع زید حکم کردن. این بنده خدا برگشت گفتش که پیغمبر چون آشناتون بود به این به نفع این حکم کرده. همونجا آیه نازل شد که فلا و ربک لا فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. پیغمبر به پروردگارت قسم، این کسانی که دور و بر تو هستند اینها ایمان ندارند مگر اینکه در اون چیزهایی که تو حکم میکنی بر اونها و بین اینها اختلاف و دعواست و وقتی تو حکم میکنی اینها باید همه بپذیرند. اینها ایمان نیاوردند حتی اینکه بپذیرند اون چیزی که تو حکم میکنی در بین اونها هنگامی که دعواشون میشه. و علاوه بر اینکه میپذیرند، نه اینکه حالا میپذیرند با اکراه، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، و نسبت به حکم تو در دلشون سنگین نمیشه، دلشون سنگین نمیاد که پیغمبر چرا همچه حکم کردن. و یسلم و تسلیم و کاملا تسلیم باشه. در اینجا نکته اولی که میخوام عرض کنم اینه که دقت کنید آیه خطابش خطاب عتاب آلود و ناراحتی است. متاسفانه در بین برادران اهل سنت ما این تفکر رواج داره که هر کسی که در زمان پیغمبر بوده و پیغمبر رو ملاقات کرده این جزء صحابه پیغمبر محسوب میشه و بخشیده است و عملش هر عملی که داشته باشه برای ما حجته و برای اونها نوعی اسمت و اسمت از اشتباه و خطا رو قائلن و قائلن که خلاصه اگر صحابه اگر هر کاری کردن ما نمیتونیم براشون اشکال بگیریم. در این مسئله بهترین راه حل و بهترین مرجع قرآنه. ما وقتی به سراغ قرآن میریم برخورد قرآن با صحابه سه دست است. اول تعریف و تمجیده، از صحابه تعریف میکنه، صحابه رو تشویق میکنه، صحابه رو به عنوان یک نمونه هایی برای ما بیان میکنه که رفتار اونها و عمل کرده اونها برای ما درسه. قرآن میفرماید و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، کسانی که از اولین کسانی که مهاجرت کردند و انصار میتونید مهاجرین کسانی هستند، یاران پیغمبر هستند که از مکه به مدینه آمدند و انصار کسایی هستند که در خود مدینه پیمان بستند با پیغمبر که پیغمبر رو نصرت و یاری کنند و کسانی که بعد از این اونها رو با احسان و با نیکویی دنبال روی میکنند از اونها، اینها کسانی هستند که خدا از اونها راضی شده و اونها هم از خداوند راضی هستند. خب انصافا هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم در اون فشارهای اولیه هنگامی که پیغمبر هیچ قدرتی نداشتن و بسیاری از این مسلمان ها در زیر اون شکنجه های سخت و طاقت فرسا و مشکلات اقتصادی و محاصره اقتصادی و جنگ و انصافا خب خیلی عمل کرده خوبیست، بسیار عمل کرده درساموزیست. واقعا سالهای ابتدایی اسلام خب سالهای سختی بوده و کسانی که در اون سالها یاری کردن پیغمبر رو، خب این برای ما درسه و ما هم باید از اونها یاد بگیریم و پیروی کنیم و صحابه پیغمبر جایگاه ویژه‌ای دارن. انصافا صحابه پیغمبر جایگاه ویژه‌ای در بین همه مسلمان‌ها و در بین شیعیان دارن، به خصوص صحابه‌ای که پیغمبر رو در سالهای اولیه اسلام یاری کردن. در بین مسلمان ها اصلا مشهور بودن عده‌ای به نام بدریون، کسانی که در اولین غزوه پیغمبر که داستانش رو دیروز خدمتتون عرض کردیم، دیروز داستان جنگ بدر رو خدمتتون عرض کردیم، اصلا مشهور بودن که یه عده‌ای از صحابه پیغمبر اینها بدریون هستن، یعنی کسانی که در غزوه بدر اولین جنگ پیغمبر کمک و یاری کردن پیغمبر. اما رفتار قرآن با همه صحابه یکسان نیست، گاهی صحابه رو مؤاخذه میکنه. در قضیه جنگ احد که پیغمبر رو تنها گذاشتن، قرآن مؤاخذه میکنه، محمد رسول الله و اونجا که میرسه که افا امات او قتله انقلبتم علا اعقابکم، اگر پیغمبر کشته بشه یا بمیره شما برمیگردید به حالت سابقتون و اونها رو مؤاخذه میکنه. یا در جاهای دیگه که مثلا در اون حکمی که آمد و بعد نسخ شد که قرار شد هر کس میخواد به سراغ پیغمبر بیاد و پنهانی با پیغمبر نجوا کنه قرار شد صدقه بده، خب تنها کسی که این کار رو عمل کرد به این حکم حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود من یک دینار داشتم، رفتم این رو دادم، 10 درهم گرفتم و هر دفعه آمدم این یک درهم یک درهم صدقه دادم و 10 بار خدمت پیغمبر رسیدم و با پیغمبر پنهانی صحبت کردم و پیغمبر اسرار رو برای من فرمودند و بیان کردند. در همین جا قرآن بعدش مؤاخذه میکنه اصحاب رو، ترسیدید که اگر خلاصه صدقه ای بدید خلاصه به فقر بیفتید؟ پس دسته اول عرض کردم تعریف، دوم مؤاخذه، سوم ذم میکنه قرآن بعضی از اصحاب رو. نه تنها ازشون تعریف نمیکنه، نه تنها گوش زد نمیکنه خطاهاشون، ذمشون میکنه. به پیغمبر میفرماید بعضی از این کسانی که دور و بر تو هستن منافقن و به تو ایمان ندارن. مثال بارزش سوره منافقونه. بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. خداوند متعال فرماید درست یک عده‌ای میان پیش تو سراغ تو و میگن که تو پیغمبر خدای خدا، میداند که تو پیغمبرش هستی ولی میداند که منافقین دروغ میگن. در همین قرآن، در همین جزء شریف هم داشتیم، در ابتداء جزء اول قرآن هم هست که عده‌ای میان بین مؤمنین میگن که ما ایمان آوردیم، اما وقتی به اذا خلو الی شیاطینهم قالوا انما نحن مستهزئون، ما مسخره میکنیم اینها رو. پس اینطوری نیستش که ما بگیم همه صحابه از دم هر کدومشون هر عمل کردی با هر چیزی، نمیتونیم اینطوری. صحابه 3 دستن، صحابه‌ای که با پیغمبر بودن از ابتدا و هیچگاه لحظه ای از پیغمبر جدا نشدن. در مورد حضرت سلمان فارسی روایت داریم که سلمان حتی به اندازه یک چشم به هم زدنی از دستور امیر المؤمنین علی علیه السلام تخطی نکرده. یا کسانی مثل سلمان، مثل ابوذر و مثل مقداد، مثل عمار و بقیه. اما یه عده‌ای هم هستن که خطاکارن، یه عده‌ای خطا کردند و توبه کردند و با پیغمبر ماندند و خدا هم وعده مغفرت به اونها داده. اما یه عده‌ایشون هم نه، کلا ضعف شدن، اینها اصلا ایمانشون قبول نشده نزد پیغمبر. از این نکته که گذر کنیم و جالبه در همین داستان این شخصی که پیغمبر رو تکذیب کرد از بدریونه، از کسانی که در جنگ بدر حضور داشت. اما این خب قرآن شهادت میده لااقل تا اون موقع این آدم ایمانش کامل نشده و مؤمن کامل 100% و بدون غلغش نبوده. نکته دومی که مهمه ما بفهمیم و متوجهش باشیم بحث پیام کلی خود آیه است. قرآن می‌فرماید ما باید تسلیم پیغمبر باشیم. در احکامی که پیغمبر می‌فرماید و دستوراتی که پیغمبر می‌فرماید و گاهی وقتا خوبه بشینیم با هم دیگه کلاه خودمون رو قاضی کنیم، ببینیم واقعا اگر این کاری که من میخوام بکنم، این عملی رو که من میخوام انجام بدم، اگر در محضر پیغمبر بزرگوار اسلام بود آیا این کار رو انجام میدادم یا نه حیا میکردم. پیغمبر در همه حال شاهد اعمال و رفتار ماست و آیا ببینیم در واقع در قلب خودمون آیا تسلیم هستیم نسبت به حکم پروردگار و حکم پیغمبر؟ حتی اگر خدای نکرده خطا و اشتباهی از ما سر بزنه، ما مانند شیطان پیغمبر رو سرزنش میکنیم، خدا رو سرزنش میکنیم، خدا یا تو بودی که منو به گمراهی انداختی یا نه مثل حضرت آدم علیه السلام خودمون رو مقصر میبینیم. و مهم روایت داره، اصلا بابیست، یعنی یک جزء قابل توجهی است در کتاب شریف کافی که از مهمترین کتابای حدیثی ما هست. بابی داره من دان الله به غیر امام. متاسفانه گاهی وقتا، حالا امروزه که دیگه پیشرفت کردیم، حالا در اعمال و رفتار شخصیمون گاهی وقتا آدم میبینه که در اونها که پیروی نمی کنیم هیچی، در احکام حتی گاهی وقتا میبینیم خیلی به فرمایشات و عمل و دستورات پیغمبر حتی عمل نمیشه. هر کسی هر روی دلش میخواد عبادت میکنه. روایت داره هر کس به خداوند، به خدای عزتمند تقرب جوید با عبادتی تمام و تلاش کنه در اون عبادت و تلاش خود را به کار ببرد، ولی امامی و پیشوایی نصب شده از جانب خدا برای اون نباشد، تلاشش پذیرفته نمی شود، گمراه و سرگردان است و خدا عملش را دشمن می شمارد. نماز می خونه، نمازی که از خودش در آورده. بله، روایت داریم از پیغمبر که از صلات و قربان و کل تقی، من شاء فلیستکثر و من شاء فلیقل. اگر کسی بخواد هر چی بخواد نماز بخونه، نماز اشکال نداره، اما به این نیت که آقا این نماز، نماز حضرت ابوالفضل، نماز چه میدونم از سفره حضرت ابوالفضل، سفره اشکال نداره کسی به نام حضرت ابوالفضل و به یاد حضرت ابوالفضل سفره ای رو بندازه و نذر رو انجام، اما این که بیایم از پیش خودمون اینها رو به دین اضافه کنیم، اون موقع است که نه، این تلاش پذیرفته است و حتی خدا اون عمل رو دشمن می شمارد. حضرت آیت الله بهجت می فرمودن گاهی وقتا بعضی ها میان پیش من میگن که آقا یک ذکری به ما بدید، یک دعایی به ما یاد بدید. میگم مثلا فلان دعا رو برید از فلان کتاب پیدا کنید یا از مفاتیح پیدا کنید. میگن نه، ما یک ذکری میخوایم که تو هیچ کتابی نیامده باشه. خب ذکری که تو هیچ کتابی نیامده، خب من از کجا بگم؟ من باید از پیغمبر رفت کنم، منم که زمان پیغمبر نبودم، پس لابد از کتاب ها دارم نقل کنم. ذکری که از جانب پیغمبر نیامده، ذکری که از جانب امامی نیامده، ذکرهایی که گاهی وقتا همینجوری از این ور و اون ور، از باد هوا و خلاصه از هر دم از این باغ بری میرسد و خلاصه هر روز تازه تر از تازه تری میرسد، این ذکرها هیچ فایده و هیچ اثری نداره. و اگر خدا اینا کرده در بعض از این ذکرها اثر میبینید، شک نکنید که شیطان خلاصه قدرتمنده. شیطان عدو و قدرتمند و دشمن و قدرتمندی است. میگن روزی فرعون نشسته بود، یک خوشه انگوری دستش بود، دستور داده بود هیچکی رو راه ندن، این خوشه انگور رو به محض اینکه برداشت، یک کسی از در چیز کاخ داخل شد و اشاره کرد، خوشه انگور تبدیل به مروارید شد، دهنش وامونده بود که این چه آدمی است که همچین قدرتی داره. شیطان برگشت بهش گفتش که من با همچین قدرتی ادعای خدایی نکردم، توی ضعیف چطور ادعای خدایی میکنی؟ شیطان قدرتمنده، شیطان هم قدرت این داره که بعضی خوابها رو به ما القا کنه، شیطان هم قدرتمنده، میتونه بعضی چیزها رو به ما القا کنه. این که ما صرفاً باز یک ذکری، یه اثری، نتیجه میبینیم، این ذکرها و اینها اگرچه اثرهایی رو ازش ببینید، یقین داشته باشید که جاهایی هم اثرهای منفی خودش رو خواهد داشت. و باید توجه داشته باشیم وقتی میگیم در زندگیمون باید امام داشته باشیم، نه اینکه صرف همین که آقا بگیم من شیعه هستم و امام علی علیه السلام امام هست، این صرفاً کفایت نمی کنه. امام به معنای پیشوا و کسی که آدم دنبال روی می کنه ازش معنی داره، و امام باید رئیس انسان باشه نه مرؤوس انسان. و توجه باید داشته باشیم، من خودم بسیاری از علما، آقایون بزرگواران وقتی خدمتشون میرسه میگیم آقا یک مثلا عملی یک چیزی سریع ارجاع میدن به مفاتیح. من اینو بسیاری از علما خودم شنیدم و از اونهایی که ملاقات کردم، یعنی حالا بسیاری که اون مقداری که من علمایی رو که ملاقات کردم ازشون درخواست کردیم و از بسیاری از علمای دیگه هم نقل شده که میفرمایند شما از مفاتیح غافلید. مفاتیح کتاب بزرگی است، اما همین که شما میبینید آقا مفاتیح همه جا در دسترس شما قرار گرفته، این رو فراموش میکنید. پس دقت داشته باشیم، یک بحث عدالت صحابه رو، بله صحابه بزرگوار پیغمبر، احترامشون و درس گرفتن از زندگیشون برای ما مهمه، اما این که ما به طور کل همه صحابه رو بخوایم بپذیریم این صحیح نیست. دوم دقت داشته باشیم که ما باید تسلیم پیغمبر باشیم در همه شؤونات زندگیمون و در همه احکاممون و فرمایشات اونها رو مد نظرمون قرار بدیم و در بحث حلال و حرام متوجه باشیم این درک این مسائل و اینها از عهده ما تا یه مقدار بسیار زیادش خارجه و باید رجوع کنیم به اون کسانی که خبره فن هستن. میخواستم یک مقداری هم در این زمینه صحبت کنم و بعضی احادیث در مورد تقلید و فتوا و اهمیت فقها عرض کنم خدمتون که وقت نشد. انشاءالله خداوند متعال به همه ما، به من و شما، به همه گوینده و شنونده توفیق بده که تسلیم فرمایشات پیغمبر گرامی اسلام و ائمه اطهار باشیم. صلوات رو عنایت کنیم.